للعالمين، ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمین.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مراسم رونمایی از جلد 15 دایره المعارف قرآن کریم امروز در قم برگزار می شود. حجت الاسلام خراسانی، مدیر گروه دایره المعارف پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت قرار است این مجموعه در 30 جلد وزیری و در 3000 موضوع و مدخل تألیف شود. در مراسم امروز از دست‌اندرکاران تهیه جلد 15 دایره المعارف قرآن کریم تجلیل خواهد شد. امروز همچنین نهمین گرد همایی استادان علوم عقلی با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در مجمع عالی حکمت اسلامی در قم برگزار می شود. حجت الاسلام خراسانی در این زمینه گفت
امسال برای اولین بار گرد همایی اساتید علوم عقلی در ایام بزرگداشت علامه طباطبایی برگزار میشه. مجمع عالی حکمت اسلامی چهارمین ویژه برنامه های ایام بزرگداشت علامه طباطبایی رو امسال از 19 نهایتی آبان 97 برنامه‌ریزی کرده که 17 برنامه در قم، مشهد و شیراز برگزار میشه که آخرین برنامه که نهمین گرد همایی اساتید علوم عقلی باشه، با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی و با سخنرانی آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه و با حضور اساتید علوم عقلی حوزه دانشگاه انشاءالله در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.
مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی گفت همزمان با هفته وحدت طبق روال سالهای گذشته تشرف گروه‌های اهل سنت از کشورهای مختلف به حرم مطهر امام رضا علیه السلام آغاز شده است. آقای هاشمی نژاد افزود تا کنون دو گروه اهل سنت از کشورهای چین و روسیه به حرم مطهر رضوی مشرف شده و مورد پذیرایی آستان قدس رضوی قرار گرفتند. وی گفت در هفته وحدت امسال حضور 6 گروه از اهل سنت کشورهای پاکستان، هند، افغانستان و همچنین کشورهای عرب زبان به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف خواهند شد. روحانیون آماده همکاری در مدارس مناطق محروم هستند. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت روحانیون مستقر در مناطق محروم از اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری با آموزش و پرورش به منظور حضور در مدارس مناطق محروم به جای معلم‌های حق و تدریسی خبر داد. حجت الاسلام قمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد با اشاره به اینکه در بعضی از روستاها مشکل معلم حق و تدریسی داریم گفت آموزش و پرورش می‌تواند از روحانیون مستقر به عنوان معلم در مناطق محروم کشور استفاده کند. حجت الاسلام قمی در نشستی مشترک با حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و آقای مخبر دسفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام مقرر کردند تا کارگروه مشترکی میان سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و ستاد اجرایی فرمان امام در زمینه ساماندهی امور مساجد تشکیل شود. نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برپا شده است. 15 همایش بین المللی دکترین مهدویت فروردین 98 در قم برگزار می شود. این همایش با همکاری مؤسسه آینده روشن، دانشگاه معارف اسلامی و برخی نهادهای علمی در دو محور چالش‌های اعتقادی و فرهنگی و چالش‌های اجتماعی و سیاسی برگزار خواهد شد. علاقمندان به شرکت در این همایش تا 15 اسفند فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. دکتر جعفری دبیر علمی این همایش در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت
15 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت با موضوع مهدویت و چالش ها به معنای اینه که در دوران غیبت و به دلیل طولانی شدن دوران غیبت مثل خود غیبت زمینه چالش های مختلفی پدید میاد، چالش هایی توی به اصطلاح تحلیل های گوناگون، آرا و تفسیر های مختلف، برای افراد پدید میاد. این چالش ها رو ما به دو دسته تقسیم کردیم، چالش های اعتقادی و فرهنگی و چالش های اجتماعی سیاسی. برای اینکه محققین بتونن راحت کار بکنن و ما منابع مطالعاتی رو در اختیارشون بگذاریم، در سایت مهدویت کنفرانس، یعنی کنفرانس همایش دکتر مهدویت، اونجا ما فراخوان تفصیلی هم گذاشتیم، یعنی زیر مجموع هر کدوم از این ریزمحورها توضیحاتی داده شده، به فراخورش روایات یا به اصطلاح آیاتی قرار داده شده که برای اینکه محققان فضای بحث قرار بگیرن، بدونن اون حد و ثغور این بحث چی هست. دوستان میتونن مراجعه کنن به سایت، هم این مباحث رو ببینن، هم یک سری منابع روایی هم قرار داده شده که دوستان بتونن راحت توی این موضوع کار بکنن و ارائه مقاله بدن. انشاءالله همایش ما در اواخر فروردین، یعنی چند روز مانده به نیمه شعبان 1440 و در اواخر فروردین 1398 انشاءالله برقرار میشه. سه چهار روز هم تو که از کم چند روز قبل از نیمه شعبان است که حالا تاریخ روز همایش رو انشاءالله رسما دوباره اعلام میکنه و کمیته علمی ما همایشات به اصطلاح مقالات دوستان رو بررسی میکنه. نکته دیگری که وجود داره هستش که این همایش به همت مراکز و مؤسسات مختلف علمی و پژوهشی در حوزه و دانشگاه داره با همکاری اونها رخ میده. دبیرخانه همایش مؤسسه انتظار نور واقع از قم، خیابان شهدا، کوچه 25 بلاک 27 هست و یا میتونن مقالات رو در قاضی اینترنتی www.mahdaviyat.com و به اصطلاح برای ما ارائه بکنن.
ادامه خبرها. مراسم 21مین سالگرد ارتحال عالم ربانی مرحوم آیت الله بهاءالدینی دیشب در مسجد اعظم قم برگزار شد. امام جمعه موقت تهران در این مراسم که با حضور مراجع علما، طلاب و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، از آیت الله بهاءالدینی به عنوان اسوه اخلاق و مظهر تقوا یاد کرد. حجت الاسلام بر مسلمین صدیقی با تجلیل از مقام علمی و فقهی آن عالم جلیل القدر افزود مجموعه ویژگی‌های آیت الله بهاءالدینی الگوی جامع برای همگان است. حضرت آیت الله علوی گرگانی در دیدار دبیر ستاد اقامه نماز استان قم بر ترویج عملی اقامه نماز در جامعه تاکید کردند و از مسئولان خواستند با اجرای طرح‌های تشویقی جوانان را به حضور در مساجد و نماز جماعت سوق دهند. چهارمین اجلاس استانی نماز با موضوع محوری شیوه‌های دعوت به نماز روز پنجشنبه 8 آذر در مدرسه عالی امام خمینی برگزار خواهد شد. آقای مظفر دبیر ستاد اقامه نماز در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت:
امسال اجلاس سراسری نماز که 27مین اجلاس هستش، انشالله با عنوان شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز برگزار خواهد شد. علت نامگذاری این موضوع این هستش که ما در نشست های آموزشی با گروه های اقشار و گروه های مختلف جامعه داریم، این به عنوان مهمترین درخواست و مهمترین مشکل در زمینه نمازه که پدر و مادر نماز میخونن، نمیدونن چطور فرزندشون رو به نماز دعوت بکنن، نمیدونن چطور همسرشون رو به نماز دعوت کنن، همکاران در اداره نمیدونن چطور همکاران همدیگر رو به نماز دعوت بکنن، که با این اجلاس انشالله میخواییم ذهنا و نخبگان رو در این زمینه فعال بکنیم که بتونن راهکارها و ایده های خوبی رو ارائه بکنن. موضوعات ما در چند بخش هستش: دعوت به نماز در مهدای کودک، در مدارس، دانش آموزان، معلمان، در دانشگاه ها، در کارکنان و تجربیات و مهارت های روحانیون و مبلغین در دعوت به نماز.
200 فیلمساز داخلی و خارجی در 15مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با هم رقابت می‌کنند. دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اعلام این خبر افزود علاوه بر تهران، اصفهان، زنجان و همدان هم میزبان این دوره از جشنواره می‌باشند، ضمن اینکه هفته فیلم مقاومت از 12 تا 15 آذر در لبنان نیز برگزار خواهد شد. 15مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از 5 تا 9 آذر در سینما فلسطین و سینما عصر جدید برگزار می شود. نشر شاهد تاکنون 54 مجلد از وصیت‌نامه شهدای 21 استان را تهیه کرده و جمع‌آوری وصایای 11 استان دیگر نیز در حال تولید است. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و عموره سارگران گفت 50 عنوان از تولیدات نشر شاهد به زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. 23مین کنفرانس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه هلند آغاز به کار کرد. در این کنفرانس که تا 9 آذر ادامه دارد، تصاویری از جانبازان شیمیایی 8 سال دفاع مقدس به نمایش درآمده است و تعدادی از جانبازان نیز در این همایش حضور دارند تا مظلومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی را به گوش جهانیان برسانند. آقای حاجی پور، مدیر عامل انجمن دفاع از جانبازان و قربانیان سلاح‌های شیمیایی، در این زمینه گفت:
جانبازان شیمیایی و مصدومین و قربانیان سلاح‌های شیمیایی جمهوری اسلامی ایران که دارای مجوز رسمی از وزارت کشور می‌باشند و اینجوری آنها به صورت رسمی ثبت شده، در راستای حمایت از مصدومین و جانبازان شیمیایی و همچنین رساندن صدای مظلومیت جانبازانشون و اینکه اینها خودشون قربانی‌های سلاح‌های شیمیایی هستند، به صورت مؤثر و گسترده در بخش انجیوها یا همون سازمان‌های مردم نهاد در این کنفرانس شرکت میکنن، علاوه بر این که بیانیه ای رو تهیه میکنن و خودشون رأساً بیانیه رسمی انجمن خودشون و همچنین جمهوری اسلامی ایران را قرائت میکنن، در حاشیه این کنفرانس اقدام به برگزاری نمایشگاه اختصاصی انجای خودشون میکنن که در این نمایشگاه معمولاً عکس های جانبازانی که به صورت بسیار شدید از ناحیه چشم، ریه و پوست مصدوم شدن و در مراکز درمانی بستری هستن و این افراد کسانی هستن که عکس‌های آنها تازه و به روز هستش و افرادی بودن که در سال مخصوصا در سال 1364 با توجه به همون بحث حمله گستره عراق بر علیه رزمندگان اسلام به شدت مجروح شدن و در کشورهای اروپایی مداوا شدن.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیوی معارف هستید. سومین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی در کشور برگزار می‌شود. مدیر مرکز مطالعات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برگزاری چنین رویدادهایی بدون شک به تقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه منجر می‌شود. آقای یزدانپور با اشاره به اهمیت کتاب و تأثیر آن در اطلاع دانش و فرهنگ جامعه گفت همه ابزارهایی که برای توسعه فرهنگ وجود دارند از قدرت کمتری نسبت به کتاب برخوردار هستند، بنابراین باید از همه توان و ظرفیت خود برای تقویت این حوزه استفاده کنیم. همزمان با برپایی نشست کتابداران برتر کتابخانه‌های مساجد، از 50 کتابدار برتر سراسر کشور تجدید شد. دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت طرح بیمه کتابداران و تجهیز و به‌روزرسانی کتابخانه‌های مساجد در دست اجراست. دبیر ستاد کانون‌های مساجد گفت این ستاد طرح شنبه‌ها با کتاب را در ایام هفته کتاب و کتابخوانی در 200 مسجد کشور آغاز کرده است. بیش از 1000 گروه پزشکی در مناطق محروم بیماران را رایگان معاینه می کنند. در شهر تهران هم 40 گروه پزشکی در مناطق 10، 12، 15، 16 و 17 خدمات مشاوره، مددکاری، غربالگری و خدمات بهداشتی ارائه می دهند.
40 مسجد در 40 منطقه تهران بزرگ پایگاه‌های بسیج جامعه پزشکی بودند. گروهی که هر ماه اهالی مناطق کم برخوردار شهر رو رایگان ویزیت می‌کنند.
مناطق 10، 12، مناطق 15، 16، 17 این مناطقی هستش که این 40 تیم پوشش میدن.
این 40 تیم درمانی که مزین به نام شهید رهنمون هستند، خدمات پزشکی، بهداشتی و مشاوره‌ای رو به مردم در این مساجد ارائه کردند.
ما پزشک میاریم با خودمون برای غربالگری، برای تست قند و تست فشار خون، مشاوره مددکاری داریم، مشاوره روانشناسی داریم.
اگه موارد خاصی باشه که نیاز به ارجاع بشه این کارو انجام میدید؟
بله، خوشبختانه با بیمارستان هماهنگ شده. من نامه میدم، معرفی نامه میدم برای بیمارستان، با مسئول درمانگاه بیمارستانم هماهنگ شده. می نویسم بیمار به این علت مراجعه کرده، لطفاً اونجا مثلا برای بستری یا ادامه درمان یا نیاز احیانا جراحی داشته باشه، دیگه ادامه درمان رو میفرستیم، ارجاع میدیم به بیمارست.
پزشکان و پرستاران امروز به دور از انگیزه های مادی اینجا التیام بخش درد بیماران شدند.
ما برای گرفتن علائم فشار و دیابت برای مریضا و ماهی یک بار میایم به این مسجد، فقط به خاطر اینکه کمک کنیم به هم نوعای خودمون.
لااقل ماهی یه روز دو روز فی سبیل الله تصمیم گرفتیم که خدمت مردم باشیم که دیگه انشالله هیچ چشم داشت مادی نباشه و اینجوری احساس خوبی با آدم دست میده.
هر انسانی در هر شغلی کار میکنه به هر حال در مجموع به خداوند بدهکار است. اینم که ما بر اساس اعتقادات دینی وظیفه داریم که در خدمت افرادی محروم هستند باشیم. این یه وظیفه دینی و اعتقادی است.
بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ در 40 مسجد حدود 200,000 نفر رو ویزیت کردند.
اما در پایان این بخش خبری ضمن اینکه اعلام میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:52 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
ساعت 10:15 است و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. تشکر میکنم از دوستانمون در گروه خبر که اخبار معارفی رو تقدیم حضورتون کردن. در این لحظه دعوت میکنم شنوندگی پرسمان اعتقادی باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. اما امروز در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و خداوند هم از ما و دوستان عزیز شنونده این تلاش ها رو به کرمش قبول بفرماید. بحث ما درباره معاد هست. من یک حدیثی از مولا امیرالمؤمنین درباره معاد بخونم. فرماید که اشتغال که به اصلاح معادک یونجی که من عذاب النار. این که انسان مشغول اصلاح معاد خودش باشه، یاد بگیره کجا میخواد بره، چیکار باید بکنه، خلاصه بپردازه به اصلاح معاد، این باعث میشه که از عذاب آتش در امان بمونه. و این خیلی جالبه که همین صرف اشتغال که انسان مشغول باشه، فکرش مشغول معاد باشه، چیزی یاد بگیره دربارش، اینها باعث میشه که انسان عرض کنم که از اون عذاب نجات پیدا بکنه. انشاءالله که این اتفاق بیفته.
انشاءالله. و چه خدای مهربانی داریم. بله. دست شما درد نکنه جای محمدی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 خب دوستانی که با مباحث ابتدایی برنامه با ما همراه بودن حتما خاطر شریفشون هست که جناب استاد محمدی در ارتباط با بحث اثبات برزخ مطالبی رو مطرح فرمودن، دلایل عقلی، دلایل حسی و تجربی، و آخرین برنامه‌ای که داشتیم در ارتباط با دلایل نقلی بود که آیاتی رو از قرآن مطرح فرمودن، سوره مؤمنون آیه 100، سوره مبارکه اعراف آیه 169 و 170 و سوره مبارکه بقره آیه 155 که در رأس همه اینها این آیه سوره مؤمنون در صدر قرار داره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. سراپا گوشیم جان.
احسن. آیه دیگه که مطرح میکنیم آیه 46 سوره مبارکه مؤمن هست: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هر صبح و شام بر عذاب آتش عرضه میشن یا آتش بر اونها عرضه میشه، و روزی که قیامت برپا میشه بهشون دستور داده میشه که آل فرعون رو در سختترین عذابها داخل کنید. در این آیه از دو عذاب سخن گفته شده که اولی مخصوص برزخه و دومی برای قیامت. عذاب اول با دو تا قرینه از عذاب دوم جدا میشه. یکی اینکه قید مقید شده به صبح و شام، که خب در برزخ صبح و شام هست که در برزخ از این حیث تابع دنیا هست، اما دیگه در قیامت صبح و شام نیست. دومی که میفهمد عرضه میشود در حالی که در قیامت اونها داخل عذاب میشن. خب معلومه که صبح و شام فقط در برزخ مفهوم داره که از لحاظ زمانی تابع دنیاست و در قیامت صبح و شامی وجود نداره. همچنین کیفیت تو عذاب هم با هم فرق میکنه. یه وقت عرضه داشتن عذاب هست، بهشون میگن جای شما اینجا، تو جایگاه شما تو جهنم اینجاست. یه وقت نه، داخلشون میکنن داخل جهنم، میکشنشون داخل جهنم. در حدیث از امام صادق علیه السلام به این مطلب اشاره شده، فرمودن که یه شخصی به امام صادق عرض کرد که ما تقول فی قول الله عز و جل النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. قال ابو عبدالله علیه السلام ما یقول الناس فیها. اما فرمود مردم چی میگن در این باره؟ فقال یقولون انها فی نار الخلد. اینها در آتش، منظور از این آیه که فرمود النار یعرضون علیها همون آتش خلد، یعنی بعد از برزخه. و هم لا یعذبون فی ما بین ذلک، اما دیگه بین دنیا و اون عذاب خلد اینها معذب نیستن. فقال علیه السلام فهم من السعدا. در این صورت پس اونها جزو خوشبخت ها هستن دیگه، چون
در برزخ ظاهرا هیچ
عذاب ندارن. فقیل له جعلت فداک فکیف هذا. گفت قربانت، پس چیه قضیه چیه؟ فقال علیه السلام انما هذا فی الدنیا، این در برزخه، این یعرضون علیها در برزخه، و اما فی نار الخلد فهو قوله و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اما اون عذاب جاودانه که اونجا داریم، اون بخش دوم آیه هست که عرض کنم که گفته میشه بهشون که شما اینا رو داخل در آل فرعون رو داخل در اشد عذاب کنید. پس این آیه هم با این حدیثی خوندم، هم با همون تفسیری که با آیه در آیه مشخص میشه، دلالت بر عالم برزخ داره که در برزخ افراد رو جهنم بهشون نشون میدن، جهنم خل رو. ولذا در روایت بعدن خواهیم خوان که جهنمی ها کفار میگن خدایا قیامت رو برپا نکن، در این حال که تو جهنمن دعا میکنن میگن خدا قیامت برپا نشه، چون میدونن اگه قیامت برپا بشه جایگاهشون کجاست.
بله،
این در برزخ خبر دارن. ولی مؤمنین میگن خدا قیامت برپا کن، چون جایگاه خودشون در بهشت خلد دیدن و میدونن. خیلی هم که شبیه همین هست میشه از استفاده کرد آیه 62 و 63 مریم هست که لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا. تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقیا، که اینجا هم سخن از که می‌فرماید که هرگز سخن لغوی نمی‌شنوند مگر سلام و سلامتی هر صبح و شام در اون بهشت براشون رزق ویژه خودشون رو می‌فرستن براشون رزق ویژه خودشون رو دارن. این بهشتی است که بندگان با تقوا به ارث میدیم. این آیه همچون جمله بکرتن و اشیا اومده، صبح و شام اومده، قید از این داره که باید در برزخ باشه با همون استدلالی که قبلا گفتیم. آیه چهارمی که مطرح میکنیم آیات 26 و 27 سوره مبارکه یاسینه. قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. بعد از این که مؤمن آل فرعون آل یاسین رو به شهادت رسوندن، به محضی که شهید شد بهش گفته شد وارد بهش شو. گفت کاش قوم من میدونستن که پروردگار من مرا آمرزید و گرامی از گرامی داشتگان قرار داد. در اینجا هم منظور از این بهشت همون بهشت برزخیه، چون مؤمن آل یاسین اینجا آرزو میکنه که کاش قومش که در دنیا هستن از سرنوشت او آگاه بودن و میدونستن که خداوند چگونه او رو مشمول غفران و آمرزش قرار داده و چه بهشتی رو بهش عنایت کرده. این هم باز دلالت بر این داره که عرض کنم که مؤمن آل یاسین بلافاصله بعد از شهادتش چشم تو بهشت برزخی باز کرد. وقتی اون جایگاه رو که دید گفت کاش قوم من میدونستن که خداوند چطور با من منو مورد آمرزش خودش قرار داد. دوستان میتونن به آیات 62 و 63 سوره مبارکه مریم هم نگاه کنن که باز اونجا هم مادامت السماوات و الارض آمده. آیه دیگری که مطرح میکنیم آیه 11 سوره مبارکه مؤمن هست. فرمود قال ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. گفتن هی در قیامت میگن پروردگارا ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی، پس اکنون به گناهان خودمون اعتراف میکنیم، آیا راهی برای خروج از عذاب جهنم وجود داره؟ و چه دلالت این آیه به این صورته که دوتا مرگ رو اینجا گفته و بعد از اون هم دوتا حیات. البته حیات سومی هم اینجا وجود داره و همون که اینا زنده هستن که اعتراف به گناه میکنن و میگن صحبت میکنن، اما اون تنها این دوتا مرد در صورتی قابل قبول هست که با فرض وجود برزخ دوتا مرگ معنا داره. به این صورتی انسان یک بار میمیره و از دنیا به عالم برزخ منتقل میشه و در برزخ با حیات برزخی زندگی میکنه، دوباره با نفخه سور از حیات برزخی هم میمیره و نفخه فی سور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، آیه 68 سوره زمر، در سور دمیده میشه و هر که در آسمان ها زمین باشه همه میمیرن. این مرگ دوم انسان رو از عالم برزخ به اون قیامت منتقل میکنه و انسان حیات اخروی پیدا میکنه. پس ما بر حسب این آیه سه تا حیات داریم، دو تا مرگ، یه حیات در دنیا، یه حیات در برزخ، یک حیات در قیامت. بعد از حیات قیامت دیگه مرگی نیست، چون در قیامت مرگ دیگه میمیره و مرگ رو میمیرانن در قیامت. اما قبل از قیامت خب مرگ هست، دو تا مرگ وجود داره، سه تا حیات، حیات دنیا، حیات برزخ، حیات آخرت. دو تا مرگ، مرگ از دنیا به برزخ و مرگ از برزخ به قیامت. گرچه که بعد اونم دیگه مرگی وجود نیست. از اینا که امتنا اثنتین دو بار ما رو میراندی، یک بار از دنیا میراندی به برزخ وارد شدیم، یک بار هم از برزخ میراندی به آخرت وارد شدیم. دو تا حیات هم یک حیات در دنیا بود، یک حیات هم در برزخ. حیات سوم دیگه نگفته. چرا؟ چون وقتی حرف میزنن، اعتراف به گناه میکنن، معلومه که زنده هستن، حیات دارن که دارن صحبت میکنن. به اون حیات دیگه اشاره نکرده. به اون دو تا حیات اشاره کرده که قبل از این حیات سوم وجود داشته. بنابراین انسان در طول زندگیش سه تا حیات داره، دو تا مرگ. یکی از این مرگ ها در برزخه، یکی از حیات هم در برزخ. انسان در برزخ زنده هست یک و میمیرد دو.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. فقط یک سوال فرمودید که در قیامت ما صبح و شام نداریم.
نخیر.
بعد آیاتی که دلالت بر همین بکرتم و عشیا یا قدومم و عشیا داره همه مربوط به برزخ هست؟
نه، گاهی هم ممکنه در بهشت باشه که اونجا حکایت از دوام داره. اما اینکه در بهشت مثلا فرض کنید خورشیدی باشه و طلوع کنه و غروب کنه این چیزا وجود نداره. خود قیامت هم که یک روز بیشتر نیست.
درست،
قیامت فقط یک روزه که روزش 50,000 سال طولشه.